مقدمه میچینید، مقدمه میچینید، مقدمه های متعدد تو آشنایی با منطق که وقتی آدم به موضوع به علوم مختلف نگاه میکنه قرابت هایی بین علوم میبینه، بعضیا هم خانواده‌ان، بعضیا فامیلن، بعضیا از این طرف هم، بعضیا ملت، یه حالت قرابت ها اینجوری داره. این منشأ این قرابت چیست؟ این میشه موضوع. تمایزم بحث سر اینه که ما علوم مختلفی در دست داریم فر جمله میدونیم، اما ملاک دقیق برای تفکیک بین علوم چه؟ باید ملاک قطعا ملاک واحدی باشه، چون میخوایم تقسیم علوم کنیم و تقسیم اگه ملاک واحد نداشته باشه تداخل اقسام پیش میاد. اون ملاک برای تقسیم برای تمایز چیست؟ بعد که اینو گفتید بعد تازه سوال میکنید که این ملاک ملاکیه که ما خودمون باید بذاریم یا دست ما نیست، یه ملاک واقعی باید کشفش کنیم. بعد میای سراغ وارد عرض ذاتی اینا میشه. بعد اما عرض ذاتی اگه درست تحقیق بشه همه اینا رو پشت سرش داره با یه مزایای دیگه، لذا از عرض ذاتی شروع کردن ثمرات دیگه داره برای ورود تو سیستم های طباطبایی. سیستمی که آیم اسپا توی تعلیقه و توی شرح نهایشون ارائه دادن که اول اومدن اینطوری شروع کردن، از عرض ذاتی شروع نکردن، موضوع تمایز رو گفتن، بعد گفتن بهترین ملاک تمایز چیست؟ بهترین ملاک دستبندی علوم. قطعا اگر عرض ذاتی اثبات بشود به عنوان یک ملاک واقعی برای تمایز، قطعا دیگه ما نمیخوایم ملاک قراردادی درست بکنیم، ما تابع اون ملاک واقعی میشیم. اما اگر نتونیم ملاک واقعی رو درست کنیم یا ملاک واقعی در لوح واقع باشه اما ما نتونیم بشناسیمش، پس بریم ملاک قراردادی درست کنیم. آیم اسپا اینطوری ورود کردنه و این متعارف که حضرت عالم فهمید این سبک ورود با آی طباطبایی بعدن گیر میکنه. یعنی ما اگر بخوایم ثمره بخوایم آماده بشیم برای فهم عبارات های طباطبایی،
یعنی اول باید عرض
ذاتی هنر اینه که ما از عرض ذاتی شروع کنیم.
یعنی تو این سر نیام که تمایز علوم و مسائل و موضوع نگیم بعد
بیام سراغ عرض ذاتی. الان روال مشهور اینه، راست میگید، یعنی میگن آقا موضوع علم کل ما یبحث فی عن عرض ذاتیه، موضوع که بیان میکنه، بعد میگن تمایز به چیست؟ میگن تمایز به موضوع، به غایته، به چیه، به چیه، به چیه، همین بحثایی که میکنن. اما نه اینکه موضوع اتو عرض ذاتی در اومده. بعد اگر شما عرض ذاتی درست کردید، موضوع درست کردید، خود به خود تمایز میشه بگو. اما اگه این درست نشود بعد میگید ملاک تمایز رو چی قرار بدید؟ حالا بریم وارد بشیم. لازم من تأکید کردم که اگه کلید واژه عرض ذاتی رو بگید که رفقا پخش نشه ذهنشون همه جا بره، بعد اون چیزی که میخوایم اتوش در بیاد.
اتفاق افتاد دیگه، ما رفتیم تو تمایز چیزا، اون عرض ذاتی یه گوشه کار بود.
من یادتون آج آقا عرض کردم گفتم با آقایون حتما تأکید کنید که از عرض ذاتی تحقیق کنند. خب حالا بسم الله شروع کنید، حالا اشکال ندارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه بحثی رو که آقایون مطرح میکنه، این بحث مقدماتی، مبنی بر این که ما که نگاه میکنیم به علومی که در اختیار بشر هستش، میبینیم که این علوم برخی با هم یک مسانخت ها و یک شباهت ها و یک نزدیکی هایی دارن، در حالی که یک دست از علوم هستن که با یک علوم دیگه یک فاصله ها و یک بعد های بینشون مشاهده میشه. اما وجود علوم متعدده ترجمه خلاصه بدیهی و مسلم. حالا آقایون اومدن بحث کردن که این ملاکی در این قرابت ها و یا این فواصل چیه، عنوانی رو مطرح کردن تحت عنوان تمایز علوم، که این عنوان تمایز علوم برخی از علوم رو داخل یک خلاصه شاهرای قرار میده، برخی رو تو یک شاهرای دیگه قرار میده، داخل همون شاهرا ممکنه علوم متعددهی وجود داشته باشه. اینجا آقای اومدن بحث کردن مبانی مختلفی رو، خلاصه تا جایی که تو ذهنمون هست تو این مسئله وجود داره. برخی از آقایون گفتن که ملاک در این قرابت ها و یا این تمایزاتی که وجود داره بحث موضوع رو مطرح کردن، در مقابل یک عده‌ای به خاطر برخی از محظوراتی که داشتن، حالا بازم خودشون دو دستن، برخی میگن ما دلیلی بر وجود موضوع و ضرورت وجود موضوع در هر علمی نداریم، برخی نه، برهان اقامه کردن بر این که ما نمیتونیم موضوع داشته باشیم. یعنی برخی دلیل بر نبود موضوعشون عدم و دلیله، برخی نه، دلیل بر عدم وجود موضوعه. این آقایون خودشون باز چند دستن، برخی تمام
شفاف کنید چیزی که داریم
با عنوان مثال
آقایون سوال کنند، یعنی
همون شیده قدماییشون داره کلن.
چیزی که تو ذهنم الان اطلاعات پارسال هم دارم.
سوال کنید که شفاف بشه براتون.
اون چیزی که خلاصه آقای مظفر مطرح میکنه تو اول اصول فقه اینه که ولا حاجت الا الالتزام بان العلم لابد له من موضوع بان کل علم لابد له من موضوع یبحث فیه ان عوارض ذاتیه کما تسلمت علی کلمه المنطقیین فان هذا لا ملزم له ولا دلیل علی. نمیگه دلیل بر نبود موضوعش چیه، میگه ما الزامی نداریم و دلیلی نداریم، نه اینکه دلیلی بر عدم وجود موضوع اقامه بکنه. اما یه عده مثل حضرت امام، حالا
دلیل بر عدم موضوع اون مطلب اینکه دلیلی نداریم بر موضوع، خود اون بیانی که کردید در قرابت ها خودش نمیتونه دلیل باشه بر موضوع.
خب نه، ایشون میفرماید که ما میتونیم این مسئله قرابت رو حل بکنیم اما نه با موضوع، میتونیم مثلا بحث رو با تمایز و اقراض حلش بکنیم.
نه اصلا یکی چیز اومد اونا حرفشون اینه، اونا میگن که آقای نوروزی ما قرازو نمیدونیم، قراز علم نفت چیه، قراز علم صرف هم نمیدونیم چیه، واقعا الان هنوز بلد نیستیم، اما وجدانن علم ریاضی تو علم صرف نفت. بعد رابطه صرف و نحو که با هم میسنجم با لغت و با معانی بیان یه رابطه میبینم، اما رابطه علم و اصول و فقه هم یه رابطه میبینم. هنو هم دنبال غرض و غایت و اینا و ملاکای دیگه هم مثلا بلدشون هم نیست.
نفت از
غرض الان شما بدش اصلا عرف، عرف چجوری میبینم؟ این سنگ بنای مهمیه تو بحث موضوع و تمایل بینم. این نکته، این چیز که آقای مطهری گفت، آقای مطهری بعد از 30-40 سال کار اون جمله اون نکاتو گفته تو آشنای با منطق. اینا میگن آقا بدش دست عرف، انسان در بد لدل ورود تو عالم علوم مختلف که وارد میشه همینطوری در مقابلش میبینه مثلا فیزیک و شیمی نزدیکی با هم دارن، حساب یه ذره ازشون دورتر، بعد فیزیک و شیمی بین زیست شناسی و حساب قرار میگیره، مثلا اینا همینطور که نگاه میکنن یه حالتای اینطوری بینشون. حالا بدید دست مثلا یه بچه دبیرستانی هنو دنبال قرض علم و اینا هم آقا، همین که مبتدیه داره کار میکنه، مثلا ادبیات فارسی و زبان فارسی با هم توی موضوع میذاره، توی مقوله میذاره برای خودش پیش خودش، اما ریاضی و هندسه رو توی مقوله میذاره، زیست شناسی و علوم بیولوژیکی رو توی مقوله میذاره، فیزیک و شیمی رو ایه طرف با اون میذاره ایه طرف با این میذاره.
این ملازمی با ضرورت وجود موضوع نداره. این مسئله شما الان دارید اشاره میکنید به اینکه تمایز علوم فی الجمله بدیه همه عرف هم به این اذعان دارن.
نه آقایون گفتن این دلیل بر تمایز در بر موضوع.
چه دلیلیه؟ از کجای این مسئله؟
خب اینا شما میگید که دلیلی نگفتن، دلیلی ندارد. آقای مظفر طوری گفت.
نه آقای مظفر نگفته من تمایز علوم رو قبول ندارم، میگه من تمایز علوم رو قبول دارم.
نه
اما
نه
چه
زر... نه اصلا تمایز نیارید، اصلا من تمایز رو نگفتم، من داشتم استفاده میکردم از تمایز برای موضوع. شما گفتید آیه مظفر میگه لا ملزم الله لا دلیل علی که ما تسلمت علی کلمه المنطقی، گفتید راست میگه، اینو گفتیم. خب حالا سوال واقعا منطقی نیست نگفتن این که من میبینم منطقیون اومدن این بیانو کردن که قرابت های بین علوم ناشی از موضوعاتشونه، یعنی قرابت معلول موضوعه، دارن استدلال میچینن اینجا. خود این بیان فی حد نفسه نمیتونه دلیل باشه بر وجود موضوع که مظفر گفته لا دلیل علی مستحضر دانی نورسی که دارم عرض میکنم.
این بیان
بعد شما میگید که خوش شاید شما میگید که شاید این قرابت ها و اینا ناشی از ملاک های دیگه تمایز باشه مثل قرض. دوباره جواب میدیم قلتو قرض و اینا متأخرتر از یه حرف هاست. اینا میگن وقتی کسی فعل بداه نگاه به متن علوم میکنه بینشون تمایز میبینه، اسم تمایز هم نیاد، داره اصطلاح قرابت و مصانقت و همین بیانات اینطوری.
مثلا این دلیل میشه برای اینکه بگیم حالا غرض نمیشه ملاک تمایز
غرض غیر از فایده
سلب غرض میکنیم، میگیم چون قبل از شناخت غرض این تمایز حس
اما همون غرض نبودن، همین از تمایز هم نبودن، منطقه اینو گفتن برا موضوع. همین بیان اشنای با منطقه های متحری بیارید داشت. آقای مطهری همینو گفته برا موضوع.
خب میگم خب گفته باشه برا موضوع، یعنی برای اینکه اثبات کنه.
دوستان این دلیل بر موضوع نمیشه، یعنی فرزن
پس ما قا... ما قا... ما حقمون اینه که دلیل دلالت نمیکنه.
آره ایشون منظورش همینه.
آقا اول ما ببینیم حاجی وقتی ما خوایم بچینیم نظر مختار یه چیزه، باید سیر رو در بیاریم پیش خودمون. مختارمون اینه که حالا این دلیل قایت مدار دلالتش چیست یه سواله، اینکه دلیلی گفتن و دلالت نکرد یه چیزه، اینکه دلیلی ندارد یه چیزه. یه بار میگم آقای مظفر داره مختار خودشو میگه که هیچ دلیلی دلالت نمیکنه، یعنی به صدد بیان بودن، دلیلم خواستن اقامه کنن اقامه هم کردن، ما میگیم دلیل میکنه. درست که ادای قنواتش دارم میگم من گیری که دارم میدم، یه بار میگیم که دلیلی گفتن و دلالت نمیکنه، قدرت دلالتش این حد نیست که اثبات بکنه، حد وسطش اثبات نتیجه نمیکنه برای ما، یه حرفه. یه بار میگیم دلیل نگفتن، ظاهر از بیان آقای مظفر و ظاهر از تقریر ابتدای کار اینه که من کار به مختار فعلا ندارم، مختار من اینه که دلیل دلالت نمیکنه یا میکنه، اینه که آقایون نگفتن که انا اجماعیه فقط تسالمت علی کلمت المنطقی اما لا دلیل علی. میبینید الان وقتی میخوان اینو شرح بکنن چجوری شرحش میکنن، ظاهر عبارت نه که تسالمت علی کلمت المنطقی اما لا دلیل علی، نه بندگان خدا نخواستن اجماع بیارن تو علوم عقلی، دنبال تسالم ایطوری نبودن، اینا دلیلی رو گفتن به نظر خودشون هم تام بوده
منطقی، منطقی.
حالا بعد شما نپذیر، اما فعلا بذار ما سیر رو در بیاریم، مستزایی داشت آقا شدن بیزین بعد اول خط کشی بشه
درست. اما منطقیین با این بیان نمیخواستن اثبات وجود موضوع بکنن.
بله شیخ میگه بله میخواستن.
من میخوام همین دیدی اول ایشون داره اینو میگه، منطقی دنبال اینو، نه منطقی دنبال ای بودنه،
ولی حالا دلیلشون هم نیست فرزن.
من احساسم همین شد که الان شما فرمودید
یعنی منطقی دنبال اثبات موضوع بودن، دلیلم
آوردن، حالا شما قبول
نمیکنید.
ظاهر اول عبارت اینه که نه، ببین الان ایشون استثارش از عبارت اینه، تسالمت علیه کلمت المنطقیین اجماع کردن. خب اجماع چه در میخواد؟
نه حاجا ما میخوام بگیم که منطقیین دیدن که وجود یک منات و ملاکی در برای تمایز علوم مسلم و بدیهیه، حالا اومدن کشف کردن که اینکه این منات رو به چی بزنن، به موضوع زدن.
بله
شیخ شما ساعت چند فرم درس؟
من ساعت من وسیله هست باب امروز، از فردا دیگه وسیله باب نیست، امروز هست از شما در نکنم. بله کجا را؟
صفر مفهی نه الان موبایلش کنید
کتاباش هم هست. خب ببین آجاقا حالا من ظاهر عبارت موضوع یک علم عبارت است از آن چیزی که نهای قنوات، من نمیخوام اجازه بدم شما رو گفتن متنای رحیق و اینا رو ببینید، دیدنشون برای اشرافه، یعنی بفهمیم اینا تو چه فضایی بودنه، اما فعلا حالا ملزم نیستیم بریم رحیق بخونیم تا بگیم ملا شدیم، ما باید اپایین هی دستبندی کنیم با همون اطلاعات موجود کاریمون، هی بچینیم بریم بالا ببینیم به کجا میرسیم. عرض کردم خدمت آقای این که بالاخره الان یا الله این که رفقا مثلا حالا رحیق و حاشیه های مصباح و عبارات های طباطبایی و متون خارج و اسفار اینا یه چیزه، اینا خوبه که افق رو معلوم کنه، اما ما باید بکشیم بیاییم پایین از صفر بچینیم صاف کنیم، هی دستبندی کنیم بریم بالا که ذهنمون این خط کشیاش این کامپیوتر وقتی فرمت میکنن هاردشو، این آقایون اهل مهندسی کامپیوتر اینا میگن که این هارد فرمت کردن هارد برای اینه که تو هارد شیارای قرار بگیره اطلاعات تو اینا نوشته بشن این ور اونور نره، حالا ما باید فو هارد ذهنیمون رو تو این مطلب فرمت کنیم، شیار بندیش کنیم، خط کشیش کنیم، از خطا خارج نشیم موقع نوشتن، اطلاعاتمون بالا پایین نشه و الا مشتهد نمیشه. موضوع یکی عبارت از آن چیزی که آن علم در اطراف آن بحث میکنه و هر یک از مسائل آن علم را در نظر بگیریم خواهیم دید بیانیست از یکی از احوال و خواص و آثار آن. خیلی جمعیه طوری فنیه عبارتی که منطقین و فلاسفه در تعریف موضوع علم بکار بردن این است، چون بعدا میبینید این جمله محل دعوا شده، هر کی رفته یه جایی جمله رو گرفته یه جای دیگه شو با پوچ زده خراب کرده یا کلش رو زده خراب کرده. آقای محترم که حالا من جمله رو کار ندارم، جمله میتونه مفهومو برسونه یا نه یه چیز، بازم اینکه مرادشون چی بوده، چی تو دلشون بوده که این جمله رو به کار بردن، چیزی که به کار چیزی که میخواستن این بوده که علم در اطراف آن بحث میکند و هر یک از مسائل آن علم را در نظر بگیریم خواهیم دید بیانی است از یکی از احوال خواص و آثار آن.
اجازه بدینم اهم از علوم حقیقی و جزئی و
جمله فعلا حالا هیچ نمیگه، حالا فعلا علم تعالی چی نمیگه، فقط مفهومشو حالا اینو تهجی کنیم. یعنی چی آثار؟ یعنی چی فلسفی بگید؟ یعنی معلوم، یعنی من یه مداری میخوام درست کنم، این مدار تا هر کجا که دارم مسئله میچینم تو علم دارم با این کار میکنم و آثارشو دارم میگه. حالا من هنا یظهر، حالا من یه ذره میخوام حساستون کنم تر عبارت های متحری، من هنا یظهر موضوع و کل مسئله موضوع العلم. از اینجا در میاد که موضوع هر مسئله موضوع علم باید باشه، نمیشه دوتا باشه، اصلا موضوع علم موضوع مسئله نداریم. هر کی اینو گفت یعنی معلوم میشه جمله در نیمده. حالا بعد ببینیم، حالا نه حاج آقا بذار اول بفهمیم چی میخوان بگن. من فعلا دنبال مطلوبشونم، بازم ممکنه آی مصباح اینو فهمیده باشن اما اجتهادن سیستمشون
عوض کرده باشه،
قبول ندارم. اما فعلا بفهمیم چی میخوان بگن. آخه ارائه دادن این مطلب یه چیزه تو قدما، حالا انتقاد و اجتهاد یه چیز دیگه است. حالا فعلا ما در مقام توضیح باشیم. پس اون همین جمله چقدر قشنگ دلالت کرد؟
مسائل بحث از عوارض موضوع میشه،
درست؟ عوارض یعنی چی؟ اجازه اصطلاح نگید، یعنی احوال، خواص، آثار، چیزایی که در مورد این ما باید بشناسیم.
خود موضوع هم میاد تو مسئله بعد بحث از اون میشه یا نه فقط کل نه احوال؟ نه
از یعنی یعنی موضوع میاد، موضوع مسئله قرار میگیره، محمولش میشه اثرش، دوباره یه جا دیگه این قرار میگیره، محمول میاریم به عنوان اثرش، دوباره یه جا دیگه قرار میگیره، محمول میشه اثرش.
قسمش باشن چی؟ مثلا قسمت بشه مال بعضی از قسم‌ها
یا آثار. حالا اینا میشه گیرای بعدی. حالا بزنیم پس مطلوبشون این بوده، الان این در بیاد اول. یعنی آخه اینا آقایون وقتی میچینن تو این بحث موضوع علم عبارت ها رو،
ما میتونیم جمله رو یه طوری تقریرش بکنیم که غلط در بیاد، چون ایشون وجود موضوع رو مسلم گرفته اومده.
نه نه دوباره نریزید، ببینید ما اومدیم الان بعد موضوع و کسایی که انکار کردن رفتن سراغ غلط. سیر تاریخیش هم نگاه کنید، اینا یه چیزایی داشتن از روز اول، فی نفسه اش شیء، بعد اون شیء
گیر پیدا کرده
گیر پیدا کرده، هی خواستن درستش کنن، هی یه چیزای دیگه در اومده اتوش، هی توسعه پیدا کرده بحث، اما ریشه ای داشته، ریشهش همین جمله است. فهمو تعریف گفته بعد خیلی قشنگ این جمله همین دلالت رو میکنه. الان حاجا ظاهر همین جمله مفهومش رو شما تحلیلی که میکنین همین میشه که ما هر یک از مسائل علم رو که در نظر میگیریم، مسائل خوب میشن قضیه دیگه، خواهیم دید بیانی است از احوال، یکی از احوال خواص آثاره. پس من یه چیزی دارم تو همه میارمش، تو هر کدوم یه خاصیت براش میگم، 20 تا قضیه 20 تا خاصیت، 30 تا قضیه 30 تا خاصیت، درست آقا؟ حالا عبارتی که منطقیین و فلاسفه در تعریف موضوع علم که اینه به کار بردن این است. حالا که فهمیدیم چی، حالا عبارتی که به کار بردنه، موضوع کل علم هو ما یبحث و فیان اعراض ذاتیه. این دانشمندان به جای اینکه بگویند موضوع هر علمی عبارت است از آن چیزی که آن علم از احوال، خواص و آثار او بحث می‌کند، به جای اینکه اینو بگن، به جای احوال و آثار کلمه ی قلمبه ی عوارض ذاتی را به کار بردن. چرا؟ بی جهت؟ نه، بی جهت نیست. آنها دیده‌اند که احوال و آثاری که به یک چیز نسبت داده می‌شود بر دو قسم است، گاهی واقعا مربوط به خود اوست، گاهی واقعا مربوط به خود او نیست، بلکه مربوط به چیزی است که با او یگانگی دارد. حالا اینو معنا کنید، یعنی چی؟
یگانگی یعنی وحدت وجودی دارن،
اتحاد تلازم. یعنی چی؟ یعنی بگید، یعنی محمول بن سعیمه، محمول بن زریزه. شما تو محمول بن سعیمه چجوری میگید؟ یک برگه به اون بدید یا بری پا تابلو نمیدونم. تو محموله به زمینه چجوری میگید؟ آجا من سعیمو به زمینه. شما میگید که یه بار من محمول میارم،
البیاز و ابیاز
اینطوری بذارید، یه بار میگید که ها، یعنی بعدم کلاورش استفاده کنید.
نه کاغذ رو میخوایم ببرید
ها، از ما برم با تابلو حالا ببین. یه بار شما یه موضوعی میارید تو قضیتون، یه محمولم میارید تو قضیتون، درست شد. این محمول مال خود اینه. نشانش چیه؟ بر غیر ای بار نمیشه. یه بار یه موضوعی میاری تو قضیه، یه محمولی هم میاری تو قضیه. ای آه، این بیه، درست شد؟ این سیه، این دیه. میبینید این دیه اینجا میاد، اینجا میاد برای اف، دوباره اینجا میاد برای مثلا جی، همینطور ادامه پیدا میکنه. پس اونجا بیه فقط برای آ بود ولا غیر، اما اینجا دی ما به اشتراک بین یه سری موضوعاته. اینجا ای آقایون از این اماره استفاده کردن، میگن که پر معلوم شد دی مال هیچ کدوم اینا نبوده، دی مال یه چیزی بوده که اینجا قرار گرفته، اون چیزم جه. دی دائما به جه میخوره، چون جه اتحاد در وجود با سی و اف و جی داره، ذهن من واسطه رو حذف میکنه، حکم احد المتحدین رو به دیگری سرایت میده.
کجا این اتحاد اهم از وحدته؟
نه نه نه، همین اتحاد ها همین مفهوم، یعنی یه موجود واقعا میشه اتحاد، اینم یه موجود واقعا، اما این دوتا در وجود با هم اتحاد داره. حالا بعد بیایم رو مثال، اول مفهومشو بفهمیم بعد بیایم رو مثال، چون رو مثال ممکنه خطاها بعدا اتفاق بیفته. حالا اینا میگن که ما به این میگیم به زمیمه، یعنی از زمیمه کردن چیزی به محمول به موضوعمون داره محمول حمل میشه. پس خود موضوع صلاحیت پذیرش محمول رو نداره، واسطه. به قول آقای جوادی اینجا محمول مال همسایه است نه مال خود موضوع، دائما محمول به همسایه میخوره، به اجنبی از موضوعه، خلافا لاولی. اولی نه، بهش میگن من صمیمه، چون واقعا مال خود موضوع. خب آقای مطهری الان چی گفت؟ حالا بگم عبارت چه، حالا توضیح بدیم دوباره. آقای مطهری میگه که اینا یه حرفو که زدن به جای این توضیح اومدن کلمه عوارض ذاتی آوردن. چرا اصطلاح عوارض ذاتی آوردن؟ چون دیدن محمولات یا به زمیمن یا من صمیمن، گفتن ها برای اینکه محمولات رو درست کنیم و بهتون بگیم احوال و خواص و آثارش، این من صمیمه ها نه به زمیمه ها، اومدن کلمه عوارض ذاتی به کار بردن.
به جای محمولات
صمیمه عوارض ذاتی، به زمیمه یعنی چی؟
یعنی همین که گفتی، یعنی تارتن محمول واقعا مال شیئه، تارتن محمول واقعا مال شیء نیست. حالا میرسم، من همه چیو شستم گذاشتم کنار، حالا اول شروع کردم با آقایی بچینیم بریم بالا بریم به چی کجا میرسیم.
جمعات حالتی سوال داریم
بفرمون، سوال تو بپرس.
حالا میخوام بگیم که الان ما سوالی که داریم، ما این بیان رو کامل خوندیم، متوجه هستیم ایشون چی داره میگه، اما شما میخواییم بگید این آقایون بیانی رو داشتن برای دلیلیت بر اثبات.
حالا هنوز بقیه عبارت مونده، الان جواب میدم، هنوز سوال خودم و حواسم هست، الان جوابش ندادم. پس الان اول مرادشو آقایون مرادشون این بوده، بعدش هم میخوان بگن که حاجا آشه بر اصول فلسفه میارید، اصول فلسفه مقاله هفت. حالا دوباره همین عبارت هم میتونه اونجا هم دوباره بکار، خیلی قشنگ و روون، خیلی مفهومی اینجا میتونه قلم زده. خب بعد پس تا اینجا واضح شده جا. حالا اما این که تعریف عرض ذاتی چیست از حدود این درس ها خارج است، البته تعریفش دادم اینجا، اما حالا توضیحش از حدود این درس ها خارج. اکنون ببینیم حالا سوال، آیا لازم است هر علمی موضوع معینی داشته باشد یا نه؟ سوال لازم است. چیزی که قطعی مسلم است این است که مسائل علوم از لحاظ ارتباط با یکدیگر همه یک جور نیستند. هر عده‌ای از مسائل مثل این است که یک خانواده مخصوص میباشند و باز یک عده دیگر خانواده دیگر. مثلا مثال میزنم، پس قدر مسلم این است که میان مسائل علمی پیوندهایی وجود دارد. اکنون میخواهیم ببینیم ریشه این پیوندها در کجاست، چگونه است که مسائل علم حساب با همه این اندازه قرابت دارن که یک خانواده به شما دارن و روی همه آنها یک نام گذاشته میشه و علم جداگانه مستقلی قلم داد شده. در اینجا دو نظریه هست.
خب آجا اینجا اینطوری شد دیگه، اینا صرفا ارتباط علوم و دلیل بعد
حالا
میبینیم. خب خود آقای مطهری متوجه این مسئله بوده؟
نه حالا میبینیم، حالا میبینیم چی جز این بیدیم. اولی داشته برو سو فلسفه بینا جاقا. موضوع هر علمی عبارت است از آن چیزی که در آن علم از احوال و عوارض او گفتگو می شود و قضایای مربوط به او حل می شود، یعنی او موضوع دائمه. تدبر و تدقیق در مسائل هر علمی و تجزیه مسائل آن روشن می کند که همه آن مسائل بیان احکام، آثار، عوارض و حالات یک شیء بخصوص است و همان شیء بخصوص است که همه آن مسائل را به صورت افرادی یک خانه همه آن شیء بخصوص است که همه آن مسائل را به صورت افراد یک خانواده درآورده است. ببین آقا این مسئله این موضوع کنار خود یک خانواده بودن داره قرار میگیره. تو ذهن قدما داره حرفا قدما رو تخریب میکنه. قدما هم خانواده بودن مسائل کنار موضوع میذاشتن. حالا بعد بحثی هست که دلالتش تام هست یا تام نیست. نه ببین شما ذهنت بعدن میبینید همین این مدعای برام مدعا شده به خاطر اشکالات بعدی. قدما نه ذهنشون صاف بوده نسبت به اشکالات های نوروزی، همین رو دلیل گرفتن. یعنی ما لو خلیه و طبعه ذهن عادی سال دوم حوزمون که منطق میخوندیم این بود، چون این تعبیر یک خانواده بودن رو دلیل بر موضوع میگرفت.
آقای مظفر هم قبول داره.
بعد
نه آقای مظفر هم میگه اون آقایون تسالم کردن، یعنی مسلم گرفتن. خلاصه
این مال اشکالات بعدی. حالا اگه تونستیم همه اشکالات جواب بدیم بعدش آقای مظفر پس فقدان شبه اتفاق افتاد دیگه. حالا برگرد همون یک خانواده بودن دلیل بر موضوع.
اگر این طوره پس چرا آقای آقای مطهری تو اون آخر عبارت درس تو اون پاراگراف آخر
الان درست
میاد دفع دخل مقدر میکنه که اون اشکالی که آقای اون محضوری رو که داشتن در باب این که تمایز زدن به قرن ما میام با شباهت ذاتی حلش میکنیم.
شباهتون چه الان دوباره الان میرسم آجا الان یه دقیقه. در اینجا یک سوال مهم برای منطقین و فلاسفه آن این که نظر به این که موضوعات علوم آجا ببین قدر متیقن این خیلی عبارتش دقیقه. قدر متی اینجا اونجا خواسته آموزشی هی بره بالا بیاد پایین چون متن برای لیسانس اینجا دیگه همه چی می‌خواد تو همین دو صفحه جمع کنه همه‌شو دیگه جمع کرده آیه متحری. اینا مسئله هم خانواده بودن رو دلیل بر موضوع گذاشتن. حالا یک سوال مهم برای منطقین و فلاسفه پیش آمده بعد از اینکه قبول کردیم که یک خانواده بودن دلیل بر موضوعه، حالا سوال خراب کرده کارو. سوال چیه؟ آن اینکه نظر به اینکه موضوعات علوم متباین من جمیع الجهاد نیستند بلکه چنان که قبلا اشاره کردیم قرابت های بین موضوعات علوم برقرار است و خود این دلیل بر اثبات موضوعتون بود، همان قرابت ها منشأ خاش خیشاوندی فامیلی و نژادی علوم است، مثل اینکه کم بین کم متصل که موضوع علم حساب شمرده می شود کم متصل که موضوع علم هندسه شمرده شده قرابت جنسی است، یعنی هر دو از جنس کمیت هستند. از طرف دیگر آنچه موضوع یک علم نامیده میشود همواره دارای انواع و اقسامی است. ایوه حالا ایوه ابالا که نگاه میکنی میبینی این علوم با هم قرابت دارن. ایور میای میبینیم خود موضوع میاد تو علم تقسیم میشه. حالا تردیدهای تو موضوع مثلا میگید الموجود اما واجب اما ممکن، الواجب حیون الممکن اما جوهرون اما عرض، العرض اما کمون کیف و فلان، جوهر اما عقلون او نفسون او فلان، دوباره هر کدوم احکامی داره هی تقسیم میشه سنائی هی درختی میاد پایین.
باید هر کسی هم علمی بشه اگه ما برنامون این باشه.
اگه قرار باشه شما ملاکو به موضوع بگیرید ای بر هر کدوم علم بشه اول همه یه علم بشن
همه حرف آقای مصباح میشه
باشه شبهه. آجا آقا ببین من دارم میگم سابقه رو در بیارید آقای متحد تو عبارتش همه سابقه و لاحقه رو با هم چفت کرده. ای عبارت تو هیچ کتابی وجود نداره، ابدا وجود نداره، نه ملا صدرا گفته نه آقای طباطبایی جایی قلم زده اینطوری توضیح داده نه آقای جوادی گفته نه آقای متحد گفته نه آقای مصباح گفته، هیچ کدومش اینطور نگفتنه. یعنی بعد بوعلی یه بوعلی ثانی پیدا شده که اینطور حرف بزنه منظم همه رو بگه و جواب بده آقای متحد همه رو منسجم کرده با هم.
جوابی بنو بینال ما علای مسبا این عبارات رو داریم تو شرح نهاییشون
تیک تیک است این قلت و قلتش بلدیم بکنیم. اما چی شد که اینا اینطوری ریختن به هم ذهب کل قوم طریق غیر طریق الاخر؟ این اتفاق منشأش اشکاله نه دلیل بر وجود موضوع. یعنی شبهه اولش همه قبول داشتن.
بفهم کجا گیر کرد.
مثلا وجود ذهنی.
میخوام یه
وجود ذهنی اولش چی بود آقا؟ اولش همه قبول داشتن. بو علی گفته حضور صورت و شیء اندل اهل. بعد که این سادات شیرازی اومدن خدا خیرشون بده اومدن تو شیراز تحقیق کردن دیدن اجتماع جوهر و عرض پیش اومد اجتماع گفتن آقا حسن بو علی روز اول از صورت منظورش ماهیت نبوده که بقیه تفسیر کردن روز اول منظور شبه بوده و الا بنده خدا روز اول اینا تفسیر میکردن بارد بو علی راحت رفون این شبهه که پیش اومد اینا رفتن تو گل گیر کردن تو باطلاق هرچند دست میزنن میرن پایین تر اول جوهر و عرض بود که بعد یکم دست و پا زدن در اجتماع ماهیته ایشان حالا کی این حل کنه نسبت به اون دیگه گیر کردن گفتن آقا اول اساسش این کار کنیم اینا هم اولش میگفتن قرابت دلیل بر موضوعه الان دید تقریر قرابت همون تقریر موضوعه اما چون اگر موضوع شد دو تا تالی فاسد داره یک کل علوم یکی بشن آقا مفهوم شد دیگه کل علوم یکی بشن بگن تداخل علوم دو از پایین علوم منفک اهم بشن که این میگن یلزم کل علم کل مسئلتن علم حاج آبایی دوباره کفایی برام بیارید آخوند خراسان این دومیه رو گفته آی متحمه رو جمع کرده ایتیکش مال آخوند اولی کسی که این جیره سنگین رو کرده تا آی متحمه اعتقاد داره بو علی همه رو گفته و همه رو هم حل کرده اما اون کسی که بین متأخرین شفاف همه هی گیر میدن به تداخل علوم آخوند گفته ای بر نگاه کنید یلزم کل علم مسئله یلزم کل مسئله علم ده کل بابن و کل مسئله اینا یه پس آقا یه صغرا کبرای اینجا پیدا شد ریشه یه حرف اینا اینا گفتن که ما شیشه برم بیارم بزن هیدر این فسیم تو قبلی هست
طوری هم بگید که ما اگه بخوایم ورود پیدا کنیم چطور ورود پیدا کنیم
چشم الان جمعش میکنم
این تو اصول فلسفه فرمودن یه خانواده تو اینجا فرمودن چند تا خانواده هم یه
خانواده و فامیل و نژاد
همطور هی تو
قبیله ای منظور
قبیله میشه بعد ملت میشه
هندسه با حساب یک قرابت فامیلی داره اما این هم بین هندسه و اصول شناسی نیست
اینجا انگار گفتن که هر علمی چند تا خانواده
است
انشعابات درونیش بله اونم بازم فرق نمیکنه هر دوش پیاده میشه یعنی هم از بالا که نگاه کنی نسبت به کل علوم اینطوریه اپاین که نگاه کنی نسبت به ابواب یک علم اینطوریه آقای مطهری میخواد
اون سواله رو میدونم ولی نه قبل از اینکه سوال مطرح بشه ایشون گفتن یه خانواده که بخواد قرابت
همه مسائل همه آن مسائل را به صورت یک افراد یک خانواده در آورده بله
قبل از اینکه این سوال مطرح بشه انگار همون بحث چند خانوادگی دوباره توش مطرح کرده
بله دو تا رو گفتن میگم دو تاش مال همین سوال است
اونجا پس قاطی شد قاطی شده مشخص نکردن که دقیقاً این قبلش اون بعدشه
نه همین دارم میگم میگم مشخص نکردنش به خاطر همین شبهه هست منشأ تو آمتری یه طور داره توضیح میده که هم نکته در بیادتش تا سابقه تاریخی هم اشکال بچسبه به حرف آقایون هم جوابش در بیادتش همشو جمع کرده داره یکسان توضیح میده آقای مطهری میگه که میگه اینا گفتن که مدار بحث حالا دارم خلاصه میکنم جنبندی کنم اینا گفتن مدار بحث یه نکته است ما یه محوری داریم تو جمیع مسائل علم به طور موازی که میایم پایین با همه اون مسائل تکیهشون به این دیوار است و همه دارن از این دیوار خبر میدن هر کی اثری ازش میده هو معکم اینما کنتم این اون دیواره با همه مسائل هست هر جا مسائل برن بعد هر مسئله ای یک فروغ رخ ساقی یه تیکه از موضوع رو داره بیان میکنه هر کی یه اثری ازش میگه یکی میگه این سفیده یکی میگه قدش قدیه یکیش میگه او شکلیه یکی میگه این تیکش این طوریه هر کی یه قسمتی یه حیثی از حیثهای شتای این دیواره رو داره بیان میکنه پس این محور با همه باید باشه و همه به صورت حلقه های دور این محور باید بگردن و الا فایده نداره حالا بعد آقای مطهری اینا دنبال این مسئله بودن بعد میگه حالا اگر یه حرف زدیم که به اینم گفتن موضوع حالا سؤال بعدی اینه این ملاک که ما داریم در مورد آثار و خواص این صحبت میکنیم و این میبینیم این آثار و خواص باعث قرابت هایی میشه بعضی از علوم به هم نزدیکن بعضی از علوم از هم دور میشن این توضیح با این دلیل منشأ یه سؤال بعدیه اگر ما آثار رو قبول کردیم با همون بیانی که شما گفتید، موضوع رو قبول کردیم با همون بیانی که شما گفتید، دلیلش هم مسئله قرابت گرفتیم، مسئله قرابت نه سر داره نه ته داره. یا بگو همه آدم و حوا به وجود اومدنه، یا بگو هر کی برای خودش یه خانواده است، یه طیفه، یا بگو همه برمیگردن این رابطه های قرابت هایی که وجود داره به صورت درختی، اما هرچی میاد پایین تر به قاعده این مخروط نزدیک میشید هی پنتر میشید، هرچی میرید بالاتر به رأس مخروط نزدیک تر میشید هی جمعتر میشید.
یعنی یا باید این کار اون اصل بدیهی که تعدد علومه بکنیم
که بگید همه واحده، تداخل علوم پیش بیاد، محظور تداخل علوم که همه یه جا شدن، یا اساساً دوباره انکار علوم بکنیم هر مسئله ایه علم بشه،
میشه کفایی،
میشه کفایی. حالا عبارت آخر رو ببینیم، فقد انقطح بما ذكرنا ان تمايز العلوم انما هو باختلاف الافراد فلان و الا كان كل باب بل كل مساله من كل علم علما على هذا. اینا ای ورژن دیگه اینا آجا صفحه 22 همه اولش
مل به اغراض زده،
حالا ملاکو زده به اغراض، نظر مختارش
این محظوری که داخلش گیر کرده
و الا اینه بالا تداخل رو گفته
قبول میکنی یا اینکه میگه نه
ولا فلزا قد یتداخل بعض العلوم فی بعض المسائل فلا علا آزا یمکن تداخل علمه، یک گیر دیگه هم هست که علوم گیر بعدی هم میگیم،
از اینجا فرار میکنی که به بلاس با تمایز با در است.
پس حاج آقا ببین و چی شد ملاک حرف ای آقایون، همون مسئله این که ما داریم در علم از آثار و خواستش بحث میکنیم، قدم اول این مدعا، دلیل بر این مدعا مسئله قرابته، مسئله قرابت اگر دلیل شد و تمام شد یه اشکال داره، اشکالش هم مسئله اینه که سر و ته نداره، ای بر همه باید یه علم بشن منفک بشن، از اون طرف همه باید یه علم بشن، همه برام تحت یه علم قرار بگیرن، هر ای بر هر کی یه علمه، از اون طرف همه یه علم رو هم. بعد آقای مطهری میگه که حالا در اینجا یک سوال مهم برای منطقین و فلاسفه پیش آمده، آنکه نظر به اینکه موضوعات علوم متوالی من جمع جهات نیستند، بلکه قرابت های بین موضوعات علوم برقرار است، همان قرابت ها منشأ خویشاوندی فامیلی و نژادی علوم است، یا از بالا مثل اینکه بین کمب متصل که موضوع علم حساب، کمب متصل که موضوع علم هندسه، قرابت جنسی، یعنی هر دو از جنس کمیه، از طرف دیگر آنچه موضوع یک علم نامیده میشه حالا به سمت پایین، همواره دارای انواع اقسام است، هر نوع قسم اختصاص دارد به یک سلسله احکام و عوارض حالات، مثل اینکه موضوع هندسه که کم متصل شناخته میشد منقسم میشد به خط و سطح و حد و هر یک از آنها احوار و عوارض مخصوص به خود دارد، از طرفی هم کلمه عوارض و احکام کلمه کشداری است، خیلی قشنگ آن این مسئله، حالا آنچه از عوارض نوع و قسم یک شی محسوب میشد از عوارض خود آن شی نیز محسوب میشود، و در این صورت یا باید جمعی علوم را علم واحد بدانیم، یعنی مسائل مختلف جمعی علوم را به منزله افراد یک خانواده و همه را مستقیما منشأ از یک اصل بدانیم و اختلاف خانوادگی فامیل نژادی را منکر شویم، اختلاف هر علم را با علم دیگر یک امر قراردادی و وضعی بدانیم، یا آنکه به هر اندازه که موضوعات انواع و اقسام پیدا میکنند علوم را متکثر و مختلف بدانیم، مثلا هندسه را مجموعه از علم بدانیم، بلکه نظر به اینکه ممکن است دوباره خود اینا هم تقسیم بشن همینطور ادامه پیدا میکنه. پس یه مشکلی اینجا پیش اومد، اینا رو این مسئله گیر کردن، بعد اون تا جواب میده
مشکل با عرض ذاتی هست. چون یک چیز دیگه هم میگم که احیانا میبینیم که موضوع یک علم عیناً جامعه مشترک موضوع علم دیگر.
بله بله
اون سوال دومیه،
اون سوال دوم است، سوال دوم است.
آجا الان من و فلاسفه این محور واحد داخل برخی از علوم نمیشه اون رو پیدا کرد، این محور واحد خب حالا بعد از لیاقتی که این همه مطالب رو حل بکنیم و میدونیم همشون یا با عرض ذاتی اینا همه مسائل حل میکنه، تو برخی از علوم ما نمیتونیم این ارتباط رو
کشف کنیم، اونا میشه اشکالات بعدی حاجا بزن ما هی بچینیم بریم بالا بعد به نقضا میرسیم، ما اول هنر بکنیم جوابم که بلد نباشیم بهشون بدیم، هر کدوم سر جا خودش بذاریم، یه عدالتی پیدا کنیم تو تقسیم بندی این مباحث و اشکالات، منظم بشن سیرشون، حالا جواب تونستیم بدیم تونستیم، نتونستیم حالا خدا کریمه، بعدش توسل میکنیم ان شاء الله حل بشه. اما اول سیرشون در بیاد، ببینیم هر کی تو کجای حرف زده، حرفش مال کجاست، رتبتاً مال کجا قرار میگیره. خب آیه متحری منطقی اینو فلسفه به سوال پاسخ داده، همم جواب دارن. حاصل آنچه در مقام پاسخ به این سوال بیان شده این است که عوارض و احکامی که به یک چیز نسبت داده میشن در دو قسمت، عوارض اولیه یا عوارض ذاتیه، عوارض ثانویه یا عوارض غریبه. و در مقام تمیز عوارض ذاتی از غریب تحقیقات نیکو و ارجمندی به عمل آمده، آن کس که از همه بیشتر و بهتر این مطلب را تحقیق کرده ابن سینا در کتب منطقی خویش و به خصوص منطق الشفا. هرچند متأخرین که اینجا گفتیم اینجا دیگه ایشون حسابانی از امامه، این متأخرینش یعنی امام، هرچند متأخرین نکات لازم را که به یافته است درک نکردن و به راه های دیگر رفتن، تعریضش به امامه، همه رو میگه همون امام، مثلا اصولیین و اینا مثلا امام، حالا با امام چون سر درس اصول امامه بحث
حقیقت
اعتباری، الان نه الان مساله الان یکی یکی مثال امام میاره نقد میکنه، البته به زعم خودشون اینجا، و همین جهت موجب استراب و اختلاف آرا زیاد دارن مسئله شد تا آنجا که از طرف برخی از غیر منطقیین عقاید عجیب و گزاف مانند در این زمینه اظهار شده، مثل آخوند خراسانی، چنان که معلوم شد در مسئله تمایز و تشابه علوم به طبق بندی آنها نکته حساسی که از نظر منطقی هست همان تمیز و تشخیص عوارض ذاتی از عوارض پدید آجا، اصل مسئله موضوع با قرابت ها دلیل شد. اصل مسئله موضوع با قرابت ها چنده؟
8-3 دقیقه.
اصل مسئله موضوع با قرابت ها تمام شد،
قرابت
ها اشکال تداخل رو پیدا کرد، مسئله تمایز، اشکال تمایز میگن با عوارض حل میکنه. حالا اینجا نکته اینجا وجود داره آقای متحری، المنطق حالا باید باشه، آقای مزفر که اینجا خواسته حرف بزنه چیکار کرده؟ آقای مزفر عرضاتی توضیح داده، بعد خواسته جواب ای اشکال رو با کلمه عرضاتی نداده، گفته با اولی جواب بود. حالا ما عرضاتی کی معنا کردیم؟ آقای متحری چی معناش کرد همینجا؟ مثلا ما بزنیم آقای مزفر منسیمو به زمیره معنای عرض ذاتی ندونست، معنای اولی دونست، اینا معنی ذاتی فی کتاب برهان تقدم انه یشترط فی مقدمات ان تكون المحمولات ذاتیه و للذاتی فی عرف المتن عده معانی، یه سری معانی گفته شده لا بأس به بیانها جمیعا. حالا من همه رو براتون میگم تا بعد بگم کدوماش اشتباهه. یک چیزی که گفته شده باب کلیاته، باب فلان باب فلان، ذاتی فی باب الحمد یقال له المنتزع عن مقام الذات و یقابله ما یسمى المحمول بالذمیمه، که معنای سومه. که مصطفی میگه اینم نیست،
اون اول دومی قبول
میکنه، اول دومی قبول میکنه، میگه این سومیه معنای ذاتی نبوده، معنای چی بوده پیش منطقی؟ منتزع عن بالذمیمه معنای قید اولی بوده نه معنای ذاتی. اینا اشتباه کردنه، بعضی از منطقیین اشتباهی به جای اولی ذاتی گفتنه. و المراد من الاولی هنا هو المحمول لا بتوسط غیره، ای لا یحتاج الى واسطه فی العروض فی حمله علی موضوعه، که این میشه همون من صمیمه، اولی یعنی من صمیمه یعنی واسطه نداره،
من صمیمه درست کرد ایشون ردش میکنه، من صمیمه اولی
میدونه، میگه من صمیمه مال اولیه است، مال کلمه اولیه در لسانی آقایون،
که من اولیه قبول نمیکنم تو اینجا دیگه،
که حالا بعدا ببینیم چیکار باید بکنیم. ایشون فعلا آره اشکالی هم داره،
فرق کرد
دیگه، فرق کرد. آی متحری اینو به چیه؟
عرض
ذاتی طور معنا کرد. آی مصطفی گفت یه عرض ذاتی نیست، این چیه؟ اولیه. و قد وقع فی بعض کتب اصول الفقه المتأخره الخلط بین هذه المعانی، وقع فیها تفسیر الذاتی الذي هو فی باب موضوع العلم المقابل له القریب به معنی الاولی المذکور هنا، ذاتی رو به معنی اولی گرفتنه، که کی منظورش؟ منظورش آخوند خراسانی صاحب کفایی است. حالا این متعالی هم
میتونه
بله بله واسطه در ایشون میگه، میگه واسطه در عروض نداشتن ای محمول من صمیمه، این یعنی اولی نه ذاتی. آخوند خراسانی اومده اینو به جای ذاتی ارائه داده، اشتباه کرد.
آخوند شاید متعالی
حالا دیگه آی متعالی اینطوریه، بعدش هم نشون میدیم ملا حدی هم اینطور بوده،
ما بعدن تو این
بچه های طباطبایی هم همینطور میکنیم، ملا صدرا هم همین بلند سرش میاریم. ایشون میگه ملا صدرا بو علی نگفتن قطعا، بعد حالا بذارید تحقیقات بمونم.
شما این تو اینجا درست شد. حالا که میخوام تحقیق کنیم این گیره داریم که تو عوارض را که ما میادیم میخوندیم گفتیم که این اخص ما باید واسطه در عروض نداشته باشه که لعنبن اخص بشه.
بله بله.
ما هم همین حرفا میزنیم. واسطه در عروض را مطرحش میکنیم. چرا ایشون میگه که واسطه در عروض را نباید بیاریم؟
نه میگه واسطه در عروض تو ذاتی نیاید. این شأن ذاتی نیست، شأن اولیه. یعنی عرض باید اولا ذاتی باشد، ثانیا اولی باشد. چرا این تفکیک و مرتکب شده میشه؟ سوال اینه. شاید آقای مظفر با فرقی که بین ذاتی و اولی میخواد قائل بشه، میخواد مسئله تداخل حل کنه. حالا پس آقا معلوم شد ما برای مسئله عرض ذاتی رو حل کنیم. ببینیم عرض ذاتی اونا چی گفتن؟
اگه عرض ذاتی رو حل کردیم دیگه مشکل ما رو حل نکرد بازم
بعد ببینیم
سراغ غایت و مایت و عرض
ببینیم شاید با اولی حل بشه. اگه با اولی حل نشد بعد ببینیم سراغ غایت و عرض
نه مثلا ممکن اولی نمیدیم علوم غیر حقیقی رو بازم
باشه باشه حل نکنیم. آه آه ببینیم حالا یکی یکی راه ها رو بشماریم.
کجا الان بریم چیز کنیم؟
الان شما مسئله عرض ذاتی دیگه شروع کرد تحقیق کردن، آدرساش هم رفرنساش هم عرض کردن دیگه.
نه
اصلا حالا آیه چیز میدونه، آیه خدمت آقا عرض کردن همین آیه الان المنطقه عبارت های متحریه در اصول فلسفه و
آجا همین... مثلا ما کتاب اصولی و بعضا عرض ذاتی هر کدومشون بحثه دارم یه منابع مادری، نه اینه که خودشون هم بقول شما نفهمند کجا دست بازدن.
بعد ببینیم همین نفهمیدن ها کار درست میکنه. شما الان جواهر الاصول حضرت امام هست تقرار دست خارج امام خیلی قشنگه، آی لنگرودی خیلی قشنگ کتاب خوبیه، رحیق آی جوادی هست اشارات فصل اول
حاجا
اشارات هم گفته
رحیق
آی جوادی
هم اول کتابه
از صفحه 134 شروع میشه که اشارات فصل اول
در فصل اول
جلوترش گفته نمیدونم پس
بعدش
اصل مطلب اینجا
یه رحیق سیدی نداره
چرا؟
توتیه
نه
صوتیه نه اصل
مطلب
این چرا امپیتریه
اینجا سجا اصل مطلب اینجاست. اصل مطلب اونو باید همشو ببینی تا ذهن منسجم بشه، اما اصل مطلب اینجاست. اشارات فصل اول از صفحه 212 آنچه مختصرا در باب ضرورت هستی بنابراینی اینها از اینجا دوم صفحه 214 دوم تمایز علوم حقیقی علوم از یکدیگر فرق بر وجود آن هست. بله از صفحه 214 شروع میشه تا صفحه 222 اینها تا اینجا.
یعنی ما
تعریف
های مختلفی که از عرض ذاتی هست در بیاریم.
بله باید اینو درستش کنیم دیگه. خلاصه تا اینجا تا این صفحه 227 این مقدارش که خیلی کتاب دیگه اوج خودش. آقای متحری هم که الان دیدید
حاشیه بر کفایه هم هست،
حاشیه بر کفایه الان طباطبایی هم هست.
آقا ما یعنی معانی
اصفهانی هم خوب توضیح دادن در نهایت درای حاشیه کفایه. آقا مصطفی پسر امام هم در تحریر را به اصولش خوب توضیح دادن.
خب
مصطفی پسر آقا چی؟ یا آقا مصطفی ارادت داریم آقا ببخشید من جورم شده.